الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد، اللهم صل على محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین. بحث ما در ارتباط با تقیه بود و نقش تقیه در اختلاف احادیث، و تقریبا این ادعا رو مطرح کردیم که تقیه در اختلاف احادیث موجود در اختیار ما نقش بسیار پررنگی نداره. حضرت آیت الله سیستانی هم نظرشون همین بود، بعضی از بزرگان دیگه هم نظرشون همینه که تقیه نقش خیلی پررنگی در اختلاف احادیث موجود نداره، که فکر میکنم قبلا مثل کلام شیخ مفید رو هم در این رابطه بهش اشاره کردیم، که به هر حال درسته که تقیه وجود داشته، اما روایات تقیه خودش در مرور زمان به جامعه شیعی اعلان شده که این روایات تقیه ایست، و کم کم جامعه شیعی دیگه اصراری بر تدوین و ثبت و انتشار این روایات نداشته. در دوران تدوین جوامع حدیثی هم احادیث پالایش شده و روایاتی که جهت صدورش تقیه‌ای بوده و بیان و حکم واقعی نبوده، اون روایات هم کم کم حذف شده. و اینکه امروزه در اختیار ما روایاتی باشه که امام در مقام بیان و حکم واقعی نبوده باشند، این تقریبا نباید خیلی پر رنگ باشه و پر تعداد باشه. از این جهت نمیتونیم بگیم که به هر حال یکی از منشأ مهم تعارض روایات موجود در اختیار ما تقیه است. این اجمال نظریه بود. بعد به اینجا رسیدیم که پس روایاتی که در ارتباط با علاج خبرین متعارضین میگن به مخالف عامه اخص کن، موافق عامه رو رفض کن، پس چیه؟ اگر واقعا تقیه نقشی نداره، پس چرا ائمه خودشون در تعارض خبرین میگن که در حقیقت موافق رو رفض کن و مخالف رو اخص کن؟ عرض کردیم به لحاظ ثبوتی این روایات ممکنه یکی از این چهار معنا رو داشته باشن. معنای اول، پس روایاتی که میگه خود مخالف العامه، معنای اول اینه که مخالفت با عامه خودش امر مستحسنی باشه. یعنی امام دوست دارن که ما متفاوت با عامه باشیم، نفس این تفاوت استحسان داره. مثلا حضرت نمیگن از علائم مؤمن جهر به بسم الله، یعنی بلند بگو بسم الله الرحمن الرحیم. چرا؟ چون اون اصلا بسم الله نمیگن، چون بسم الله رو جزء سوره نمیدونن. وقتی تو بلند بگی بسم الله الرحمن الرحیم، معلومه که تو شیعه مایی. و دیروز هم عرض کردیم اتفاقا در بعضی از موارد حضرت میخواستن شیعیان شناخته بشن، مثلا میگن از علامت مؤمن جهر به بسم الله، یا از علامت مؤمن تختم در یمینه. مثلا اونا در یسار انگشتر میکنن، شما در دست راستتون انگشتر میکنید. یعنی حتی کسی شما رو میبینه بفهمه که شما شیعه اید. و این تفاوت، این شناخته شدن، این که به هر حال اصحاب ائمه جمعیت کثیر و فراوانی هستن، حداقل در یه دوره‌هایی شاید سیاست امام بوده، که این سیاست هم میتونه به همبستگی جامعه شیعی و هم میتونه به حس اقتدار جامعه شیعی، هم میتونه به جایگاه اجتماعی امام و عدم توانایی قدرت‌های زور برای حذف ائمه، و هم میتونه به ادله دیگه اتفاق بیفته. یعنی گاهی از اوقات نشان دادن کثرت جمعیت‌های موافق هم خاری در چشم دشمنانه، هم نمایش اقتدار، هم اعلان همبستگی، هم در حقیقت پشتگرمی و دلگرمی جامعه شیعی است که پرتعدادن، فراوانن، جمعیت اندک نیستن. یعنی حداقل در بعضی از ادوار تاریخ اگر شما نگاه بکنید اینطوری نبوده که ائمه به دنبال اخفاء شیعیان، اختفاء اونها، پنهان کردنشون باشن. گاهی وقتا اصلا میخوان علنی بشن، هویدا بشن، اینها آشکارا اعلان کنن این محبت و این مودت و البته اینا کار تاریخی حدیثی زیادتر از اینا میخواد. یعنی باید شواهد رو جمع کنیم، تاریخ رو بررسی کنیم، سیاست های حکام رو ببینیم تا به این نتیجه برسیم. خب عرض کردیم یه احتمالش این بود. احتمال دومش هم این بود که نه، مخالفت با عامه طریقیت داشته باشه، اما طریق برای شناسایی احادیثی است که از عامه در احادیث شیعی ولو ناخواسته قرار گرفته. اون فرمایش کشی رو اشاره کردم دیروز بهش که گفت بله، از علی ابن محمد القتیبی قال قال ابو محمد الفضل ابن شازان سأل ابي محمد ابن ابي عمر فقال له انك قد لقيت مشايخ العامه فكيف لم تسمع منهم. تو پیش مشایخ عامه بودی، چجوری حدیث از اونو نشنیدی؟ از کجا میگه نشنیدی؟ از اینکه حدیثی از اونو نقل نمیکنی. چرا از فقها عامه چی نقل نمیکنی؟ قال قد سمعت منهم، من از اونها روایت شنیدم. غیر انی رأیت و کثیرم من اصحابنا، من دیدم خیلی از اصحاب ما قد سمعوا علم العامه و علم الخاصه، اینا علم عامه و علم خاصه رو شنیدن. فختلت علیهم حتی کانوا یروون حدیث العامه عن الخاصه و حدیث الخاصه عن العامه. گاهی وقتا اصلا یادشون میره، مثلا فکر میکنن اینو از امام صادق شنیدن در حالی که از فقها عامه شنیدن. گاهی وقتا فکر میکنن از فقها عامه شنیدن در حالی که از امام صادق شنیدن. ایشون میگه من به خاطر اینکه خلط نکنم، حدیث عامه رو به خاصه، خاصه رو به عامه نسبت ندم، مقیدم که از غیر امام نقل نکنم، از فقها عامه که شنیدم حدیث رو نقل نکنم. خب امام که میگن مخالف با عامه رو اخذ کن، به خاطر اینکه این مخالفت با عامه در حقیقت طریق است برای اینکه بفهمی کدوم یکی از ما صادر شده و کدوم یکی صادر نشده. چه بسا بعضی از احادیث به ما نسبت داده شده در حالی که از ما صادر نشده بوده اصلا، و این هیچ ربطی به تقیه نداره. نه اینکه ما تقیتا گفتیم، نه اصلا یه روایتی رو یه کسی از فقها عامه شنیده، اشتباهاً فکر کرده از امام شنیده، خصوصا اونهایی که هم پیش فقها عامه میرفتن هم پیش ائمه میرفتن، گاهی اشتباهی نسبت میدادن. مثلا فرض کنید شما گاهی وقتا فراموش میکنید اینو از فلانی شنیدید، به یکی دیگه دارید نسبت میدید، یه همچی اتفاقی میفته. خب این احتمال دوم ثبوتی است و ربطی به تقیه هم نداره. احتمال سوم عبارت است از این که مخالفت با عامه در حقیقت طریق برای صحت مضمون باشه. صحت مضمون یعنی برای شناسایی حکم الله واقعی شما یکی از راه‌هایی که میتونید بفهمید که کدوم روایت حکم الله واقعی است همینه که روایت مخالف عامه رو اخذ نکنید، اخذ بکنید، موافق عامه رو اخذ نکنید. پس در حقیقت مخالفت با عامه طریق است برای صحت مضمون، بازم این ربطی به تقیه نداره. چرا طریق است برای صحت مضمون؟ چون عامه بر اساس قیاس و استحسان و روایات گاه مجعول یک آرایی رو داشتن در حوزه احکام و فقه. شما اگر بخوای بفهمی کدوم حکم حکم اللهه، عموما مخالفه با عامه میتونه طریق باشه، البته عندت تعارض. برزن برسید عندت تعارض دلیله، نه همیشه. عندت تعارض یعنی دو تا روایت اومده، یکی گفته این کارو بکنید، یکی گفته این کار دیگه رو بکنید، ما میخوام ببینیم کدوم یکی حکم الله واقعیه. اینجا به صدور هم کاری نداریم، یعنی کدوم یکی واقعا از امام نقل شده یا از امام نقل نشده، ما اینجا به صحت مضمون کاری داریم، یعنی مطابقت با واقع. کدام یک از این دو روایت متعارض حکم الله واقعی است؟ آیا ما راهی برای کشف داریم؟ میگن خود همین مخالفت عامه عند التعارض خود این میتونه نشون بده که بله این مخالفه عامه چیه؟ این حکم الله واقعی است. چرا؟ چون عامه بر اساس قیاس و استحسان و اخبار جعلی و اینها گاهی وقتا آرایی رو اتخاذ میکردن، حضرت مخالفت با عامه رو طریق برای مطابقت مضمون با واقع قرار دادن. خب اگه این معنا هم باشه ربطی به تقیه نداره که امام حکمی رو گفتن ولی نمیخواستن حکم الله واقعی رو بگن. پس نکنید الان سه تا احتمال ثبوتی ما در روایات مخالفت با عامه مطرح کردیم که هیچ کدوم از این سه تا احتمال ثبوتی ربطی به تقیه نداشت. احتمال چهارم بله احتمال تقیه است. سومی این نیست که امام به خاطر خلاف واقع گفتن. امام میخوان بفهمن اگر از این روایات میخوای بفهمی کدوم یکیش در حقیقت مطابقت با واقع داره، اونی که مخالف عرف عامه است اونو اخذ کن. این نه ممکنه هم از صادر نشده باشه. درست. اصلا ممکنه صادر هم نشده باشه از معصوم. یعنی اصلا ممکنه یه رأی باشه. ما اصلا به صدور کاری نداریم، ما به صحت مضمون کاری داریم، یعنی تطابق این مضمون با حکم الله واقعی. حالا امام گفتن یا یه آقای اصلا اومده همچی فتوایی داده، فرض کنید ابن ابی عمر اومده فتوا داده، یونس اومده فتوا داده، بعد یه کسی هم فکر کرده از یونس شنیده این قول امامه به عنوان حدیث نقل کرده، حضرت نمیخوان بگن اینو ما گفتیم، میخوان بگن این تطابقش با واقع بیشتره. ما اگه به واقع برسیم که بهتر از صادره. یعنی اگر ما یه راهی داشته باشیم که حکم الله واقعی رو بفهمیم، بهتر از اینه که راهی داشته باشیم که بگیم امام اینو گفتن، چون باز امام هم طریق به حکم الله واقعی. ما اصلا دنبال رسیدن به واقع نیستیم. چرا دنبال نیستیم؟
ما دنبال اینه که
روایت از معصوم گرفته باشیم. که اگه از معصوم گرفته باشیم حکم الله. حالا به هر حال پس دنبالش هستیم، راه نداریم، حالا ما راه ساختیم برای شما. یعنی ما در حقیقت اگر راهی به حکم الله واقعی داشته باشیم که این بهتر از اینه که امام معصوم هم چون معصوم هست چون من عند الله داره میگه ما به قولش اخذ میکنیم. پس دغدغه اصلی ما هم حکم الله واقعی است. نکنید احتمال چهارم همینه که بله اصالت الجهه در روایت مخالف با عامه اقواس از اصالت الجهه در روایت موافق با عامه. اصالت الجهه یعنی جهت بیان این روایت حکم الله واقعی بوده است، این در روایت مخالف با عامه این بله وجود داره و پررنگ تره. پس این که به ما گفتن خود به ما خالف العامه، چون جهت روایت مخالف با عامه جهت بیان حکم واقعی بوده، ولی جهت بیان روایت موافق با عامه ممکنه حکم الله نباشه، ممکنه نباشه. خب این فعلا ثبوتیه. حالا بریم ببینیم روایات چی میگه. روایاتی که میگه به مخالفت با عامه اخذ کن اونها چی میگن؟ اجازه بدید که من این بحث رو به اختصار بگذرونم، چون اینو باید در اخبار علاجیه بحث میکردیم، ولی اون اختصاری که انشالله مخل به مسئله هم نیست. نکنید روایاتی که بحث مخالفت با عامه رو گفته خودش چند طائفه است، یعنی مضامینش مختلفه. طائفه اول عبارت است از اون روایاتی که اون روایات امر به اخذ خبر مخالف با عامه در دو خبر متعارض است بدون تعلیل به این که رشد در خلاف آنهاست. پس یک موضوعش تعارض خبره اینه، دقت کنید موضوع تعارض خبره اینه، دو روایتی که این دو روایت به لحاظ مضمون با همدیگه ناسازگارن. امام می فرماید در فرض تعارض خبرین شما به چی عکس کنید؟ به خبر مخالفه با عامه. ولی هیچ تعلیلی هم در روایت وجود نداره که چرا به خبر مخالفه با عامه عکس کنید. پس موضوع تعارض خبرین است، اخذ به خبر مخالف بدون تعلیل. این یه طائفه روایت. طائفه دوم روایت عبارت است این سوال ایشون خوبه. این تقسیم رو حالا من باز در ذیل اونها میخواستم بکنم. در بعضی از روایات داره که ما دو خبر مختلف به همون رسیده چه کار کنیم، که این خبرین مختلفین میتونه خبر این مختلفین عن رسول الله باشه، ولی در بعضی از روایات داره خبرین مختلفین از شما به ما رسیده، که در ارتباط با پیغمبر تقیه وجود نداشته در احکام. یعنی پیغمبر اصلا تقیه در احکام به معنای اتقاء از مردم یا اتقاء از سلطه، البته تدرج وجود داشته ولی تقیه وجود نداشته، که حالا اونو میخواستم ذیل باز اختلاف مطرح کنم. ولی میشه این را هم بحث کرد که خبرین مختلفین، مطلق خبرین مختلفین چه از پیغمبر چه از امام، یا خبرین مختلفین از امام، چون در روایات باز اینم تفاوت داره، میگه انکم روایات مختلف رسیده، ولی اینو دیگه به صورت کلی عرض نکردم. خب این یه طائفه روایته. من طوائف دیگه هم بگم، بعد در ذیل هر طائفه بگم باز چند گروه روایت داریم. طائفه دوم امر به اخذ خبر مخالفه با عامه است، اما با این تعلیل، با این تعلیل که فإن الرشد فی خلافهم، یعنی حضرت تعلیل میکنن که رشد در مخالفت با عامه است. تفاوتش با روایت قبل در همین تعلیل بود. پس دو روایت متعارضن، در این دو روایت متعارض گفتن خبر مخالفه با عامه رو بگیرید که رشد فی خلافه ما. طایفه سوم روایاتی است که کلن میگه اونی که مخالفه با عامه است اخذ کن، ولی موردش هم اصلا خبرین متعارضین نیست. اونی که مخالفه با عامه است اخذ کن، ولو روایت معارضی هم وجود نداشته باشه. طائفه سوم هم عبارت است از این. طائفه چهارمون طائفه ایست که اصلا میگه با عامه کلن مخالفت کن. یعنی ما فقط یه روایت شنیدیم و اون روایت هم مخالف با عامه است، نمیدونیم مثلا از امام صادر شده یا صادر نشده. امام میگن اگه مخالف با عامه است به شخص، یعنی حتی آره، و معارض هم بایش وجود نداره، کلن مخالف با عامه خودش حجت. طائفه چهارم اون طائفه است که میگه اصلا با عامه مخالفت کن، یعنی اصلا به روایت و تعارض و اینا هم کاری نداره، نفس مخالفت با عامه رو توصیه میکنن. یعنی روایاتی که آقایون بهش استناد کردن این چهار طائفه درش وجود داره، کلن میگه با عامه مخالفت کن. میبینی اینطوری نماز میخونن دو یه جور دیگه نماز بخونن، اینطوری وضو میگیرن دو یه جور دیگه وضو بگیرن. حالا به این صورت هم ما داریم از اطلاقش استفاده میکنیم، روایت چون میخونیم ببینیم همینو میگه یا نمیگه. اما روایت اول، گروه اول، عرض کردیم امر به اخذ مخالف. یه روایت از اول لالی مطرح شده، ابن ابی جمهور احسائی، کتاب اول لالی آقایون معتقدن که این کتاب کتاب معتبری نیست، حتی بعضی ها مثل صاحب حدائق که دیگه خیلی سهلگیر و یک نظر موسعی دارن، ایشون هم دیگه این کتابو بی اعتبار میدونه. دیگه ببینید قصه چجوریه که ایشون هم کتابو بی اعتبار میدونه. ما انشالله یه فرصتی در فقه از اول لالی بحث خواهیم کرد. فکر کنم تا حالا اول لالی رو بحث نکردیم در فقه. البته اصحاب قدیم ما که من نیستن دیگه، ولی یادم نمیاد، چون یادتون میاد اول لالی رو بحث نکردیم. کلن این که اصلا این اول لالی چیه و از کجا نقل کرده و مدرکش چیه و اصلا اینا روایات سند داره سند نداره. ولی خواستم بگم حتی صاحب حدائقی که ایشون خلاصه خیلی موسعه است و سختگیری نداره، ایشونم این کتاب رو بی اعتبار میدونه. این از نظر سند. خب ما سند رو که گفتیم دیگه به دلالتش کاری نداریم دیگه، با این توصیقی که در سند کردیم. ولی خب اگه دلالتش هم بخواید بررسی میکنیم. این روایت داره سألت الباقر علیه السلام از امام باقر پرسیدم، اگه کل متنشو بیارید روایت اینه که هر دوشون عدل موثقن. حضرت فرمودن که انظر الى ما وافق منهما مذهب العامه فترکو، همینه فقال انظر الى ما وافق. نکنید روایت روال علامه مرفوعن الى زرارت ابن اعین، کلن اول اللعالی از علامه و فخر المحققین و شهید نقل میکنه، کلن از اینا نقل میکنه، اومن از اینا نقل میکنه. سندش به اینا که معلوم نیست چیه، سند اونا هم اصلا به روایت معلوم نیست چیه، همه اینا بماند اما متن روایت چیه. سألت الباقر علیه السلام فقلت جعلت فداك یأتی عنکم الخبران او الحدیثان المتعارضان فبه ایهما آخذ. زراره میگه به امام باقر عرض کردم که از شما دو روایت یا دو حدیث متعارض میرسه، من به کدوم اخذ کنم؟ حضرت آیه سیستانی میگن همی جای تأمله، اصلا به زراره از امام باقر با واسطه دو خبر متعارض برسه، زرارهی که خودش خدمت امام باقر میرسه. حضرت میفهمن خذ به مشتهر بین اصحابک و ده شاذ زن نادر. فقلت یا سیدی انهما معن مشهوران مرویان محصوران انکم. آی سیستانی میفهمن این تأمل دوم دو روایت مشهور متعارض از امام باقر با واسطه برای زراره، ایشون میفهمن خود این تأمل دومه، دو روایت متعارض مشهور، یعنی ما دو تا روایت مشهور متعارض از امام باقر. من فهمش های سیستانی بدارم عرض میکنم، این هم تأمل دوم. خب حضرت فرمودن خذ به قول عدل هما اندک اوصل هما فی نفسی. فقال تو انهما معن عدلان مرزیان موثقان. فقال انظر الى ما وافق منهما مذهب العامه فترکو و خذ به ما خالفهم فان الحق فی مخالفه. خب موافق رو اخذ کن، مخالف رو هم ترک کن. نکنید به عرضم برسید این روایت حد اکثر استفاده میکنیم ازش که در زمان امام باقر علیه السلام روایات خلاصه مخالفی وجود داشته، معارضی وجود داشته. حضرت هم گفتن ما وافق مذهب العامه فترکو، اونی که با مذهب عامه موافقه اونو ترک کن. اما این که دو روایت معارض مشهور که بعضیش موافق عامه است این هم در امتداد مونده باشه و اصحابم نوشته باشن و در کتب ما هم وجود داشته باشه، از این روایت استفاده نمیشه، کما اینکه از روایت دیگه هم استفاده نمیشه. یعنی ولو اینکه امام اینجا از باب فرموده باشن که اونی که موافق مذهب عامه ترک کن چون تقیه است، ولو منظور امام هم این باشه که عرض کردیم چهار احتمال داره، یه احتمالش اینه، ولو اینم باشه اما دلالت بر این نمی کنه که واقعا این روایات در امتداد زمان مونده، پالایش نشده، ائمه بعدی از تقیه بودنش پرده بر نداشتن، اصحاب ائمه اینو به عنوان یه روایت در کتب خودشون تدوین کردن که ما الان بگیم که خلاصه به خاطر این تقیه این روایات در اختیار ماست، اینا ازش قابل فهم نیست. ضمن این که روایت شم عرض کردیم به لحاظ سند و مبعداتی هم آی سیستانی معتقدن در متن داره، این که زراره بگه که از شما به من روایات با واسطه میرسه، بعد میگه همه اینا عدلن و مرزین، بعد بگه هر دوشون هم مشهورن، خیلی اتفاق عجیبیه. دو تا روایت مشهور متعارض طایفه اولا. آره بله این تعلیل داشت، این تعلیل داشت که فإن الحق فی ما خالفهم، درست. بعد یه روایت دیگه رو بیارم، این تعلیل بعد شهرت روایه، یعنی دو تا روایت متعارض مشهور از امام با واسطه. من نشنم که صحبت شما بودید، شما فرمودید فرضی آسان. خب فرض غیر واقعی دیگه، فرض دیگه، یعنی واقعیت نداره اینا، درسته؟ یعنی دلالت بر یک امر واقعی نمی کنه. یعنی واقعا ما روایات واقعی معارضه اینطوری داشته باشیم، این خوبه اگه فرضی باشه. بله معید این بس آره، یعنی ولی این که ما واقعا روایات متعارض مشهوری داشته باشیم که امام تقیتن گفتن، این بعیده. روایت ما نکنید این آقا گفتن که چجوری چه مشکل داره شهرت روایی داشته باشه. مشکل شهرت روایی اینه که روات و فقهای اصحاب ائمه وقتی روایتی تقیهی بود تشخیص میدادن دیگه نقل نمیکردن، انتشار نمیدادن، یعنی روایت مشهور نمیشد. اگر روایتی رو امام تقیتن صادر کرده بودن، اونها با قرائنی که بود تشخیص میدادن، اگرم نمیدادن برمیگشتن از امام میپرسیدن، از امام میپرسیدن، اون روایت دیگه روایت مشهور نمیشد. یه روایت تقیهی که در زمان خود امام هم شهرت روایی داشته باشه. چرا؟ چون فقها و اصحاب خودشون ممیزی میکردن روایتو. مگه نخوندیم مکرر یه روایت رو نقل کرد گفتن تقیه کرده حضرت؟ یعنی ما میفهمیم دیگه، حضرت هم میگفتن شما باید معاریض کلام ما رو بفهمید، اگه روایت ملحون به شما دادن شما باید لحن روایت رو بفهمید. یه کسی بیاد از من غلط نقل کنه باید بگی این تیکش غلطه، نه اینطوری نیست. خب بعد از یه عمر خدمت امام بودن هنوز نشناخته امام چجوری حرف میزنن، با ادبیات امام آشنا نیست، سبک گفتار امامو نمیدونه، نمیدونه امام هم چیزی نمیگن، اینطوری نمیگن، با این لحن نمیگن. خب اینا رو میشناسن دیگه. این که بخواد یه روایت تقیه عند اصحاب ائمه بشه یک روایت مشهور، اونم از عدلان مرزیان، یه چیز خیلی بعیده. خب رفیقمون گفتن یه امر فرضیه، یعنی پس واقعیتی نداشته، فرض فقط، ولی واقعیتی تو این مسئله وجود نداشته که واقعا این چنین بوده. اتفاقا زمان ما که اصلا دیگه نمیتونه واقعی باشه. چرا؟ چون از زمان امام باقر تا زمان حضرت عسکری علیه السلام ائمه مختلف وجود داشتن، خود امام نگهبان روایاته. یعنی یکی از ممیزی ها نقش امام ائمه متأخر اینه که احادیثی که از قبل وجود داشته رو خود امام ممیزی میکنه، میگه این درست نیست، این درست هست، این غلطه، این صحیحه. یعنی نقش امام اینه. مثلا امام صادق علیه السلام یه نقششون اینه، اونی که از امام باقر شنیدن خود امام اینو ممیزی میکنن، یعنی میگن نه این درست نیست، اینو درست نقل نکردن، این جهتش واقعی نبوده، اینو دیگه منتشرش نکنید، این تاریخش گذشته. اصلا نقش ائمه اینه. تا چه رسه به فقهای اصحاب ائمه؟ من عرض کردم شواهدی در روایات داریم که گاهی وقتا اصحاب ائمه میان پیش امام صادق میگن که این حدیث و این سوال رو ما از پدرتون پرسیدیم، حالا شما به این سوال چی جواب میدید؟ خب اون اصحابی که میاد پیش امام نمیخواد بگه شما و پدرتون در علم متفاوتید، مثلا میبینیم علم شما بیشتر یا علم پدر. لعل این روایتی که پدرتون به من جواب داده در شرایط خاص بوده، الان شرایط مرتفع شده، میخوام ببینم هنوز حکم الله همینه یا اون حکم ثانوی رو امام فرمودن. داریم شواهدی در روایات که خودش تصریح میکنه من از پدرتون اینو پرسیدم، حالا از شما هم میپرسم شما چی جواب میدید. یعنی میخوام بگم خود اصحاب چند نوع پالایش میکردن روایاتو، هم خودشون میفهمیدن، هم به امام عرضه میکردن، هم به امام بعدی عرضه میکردن، و این مسئله امتداد پیدا کرد تا عصر غیبت. یعنی اگر در زمان امام باقر هم یه چیزی معروف میشد، خب ائمه متأخر وجود داشتن، خود اونها گاهی وقتا صریحا گاهی وقتا به کنایه، به تعریض، به قاعده فهمیدن اینا حذف بشه و اینا نیست. قواعد چی؟
بله
خب اون مشهور نمیشه، عرض کردیم اصلا نه. یعنی وقتی که این به دست فقهای اصحاب ائمه میرسه، ناکنید عرض کردیم بعضی ها فقط یه حدیثی رو گرفتن که عمل کنن، ولی بعضی ها مرکز انتشارن، یعنی اصلا کارشون نقل حدیثه، اینا راوی حدیثن. اینایی که راوی حدیثن که با امام و تفکرات و سبک بیان و ادبیات امام آشنان، اینا هر چیزی رو سریعا نقل نمی کنن، اینا خودشون ممیزی می کنن. به خاطر این اون منابع انتشار حدیث اونا مواظبن که هر چیزی رو نقل نکنن، و این خودش در حقیقت سبب میشه که اگر یه چیزی احتمال تقیه بدن برگردن به امام. حالا این یه روایت بود، که روایت دیگه روایت احتجاجی که اونم مرسله به هر حال به خاطر ارسالش، یه روایت دیگه هم هست از رساله سعید بن هبت الله راوندیه. این رساله هم رساله است که مرحوم شیخور ازش نقل میکنه، ظاهراً غیر از شیخور هم نسخه ای بر این رساله نداشتن، در تألیفات خود مرحوم راوندی هم اصلا این رساله نوشته نشده. شیخور هم خب حالا دیگه اینو از بذارید مهندس نوری نقل کنم، که ایشون میگه مرحوم شیخور به وجوه ضعیفه و قرائن خفیه اعتماد میکرده، دیگه مهندس نوری داره میگه، مهندس نوری میگه شیخور به وجوه ضعیفه ایشون اعتماد میکرده، یه رساله میدیده خلاصه زود گفته که مثلا، حالا زود که من چه ارز کنم، به وجوه ضعیفه، همون که ایشون میگفته به وجوه ضعیفه، میگفته این مال هبت الله راوندیه. اینا من میخوام در سندیتش اشکال کنم که دیگه تو متن و دلالتش. به هر حال این طایفه اول بود که میگن در خبرین متعارضه، شما کدوم آوردید؟ قلت للرضا علیه السلام، این خب سعد آبادیه، محمد ابن موسی المتوکل عن سعد آبادی که خودش محل تأمله. قلت للرضا علیه السلام کیف نصنع بالخبرین المختلفین، فقال اذا ورد علیکم خبران مختلفان فانظروا الى ما يخالف منهم منهما العامه فخذوه وانظروا الى ما يوافق اخبارهم فدعوا. چی میفهمم؟ بله احسنتون بود، من نوشتم اینا. حضرت میفهمن، حضرت رضا علیه السلام میفهمن که اگر خبرین مختلفین بود، به این عبارت دقت کنید، اینجا داره کیف نصنع و بالخبرین المختلفین، ولی نداره خبرین مختلفین از شما یا از غیر شما. فقال اذا ورد علیکم خبران مختلفان فانظروا الى ما يخالف منهم العامه فخذوه. خب دو خبر ممکنه وجود داشته باشه و یک خبر ممکنه با رأی عمومی عامه مخالف باشه، اونو اخذ کنید. وانظروا الى ما يوافق اخبارهم فدعوا، اونی که موافق اخبارشون هست اون رو رها کنید. من بین الهلالین اینو عرض کنم، تو بحث تقیه یه مسئله که مهمه اینه که ما در تقیه باید موافقت و مخالفت با آراء عامه رو لحاظ کنیم یا موافقت و مخالفت با اخبار عامه رو لحاظ کنیم، یعنی رأی عامه مهمه یا روایات عامه مهمه. این یه مسئله است که حالا ادهی مثلا پرونده این بحث رو باز نکردن که باید با آراء عام موافقت یا مخالفت کرد یا باید با اخبار عام موافقت و مخالفت کرد. فرقش چیه؟ فرقش اینه که آراء عامه که ممکنه اصلا مستند روایی هم نداشته باشه، یعنی به قیاس باشه، به استحسان باشه. این که حضرت میفهمن ما یخالف و منهما العامه فخذوه، بعضی از روایات اینه، اونی که مخالف با عامه است. با عامه یعنی چی؟ یعنی رأی عامه یا خبر عامه؟ خب اگه رأی عامه باشه، آراء عامه اصلا ممکنه مستند روایی نداره، به قیاسه، به استحسانه، به مصالح مرسله، سد ذرایع، فتح ذرایع. خب این ازت میفهمن مخالف با عامه، ولی ربطی به خبر نداره. ولی اینکه ونظرو الی ما یوافق و اخبارهم فدعو، این اخبارهم مهمه، این خودش یه بحثیه و از این منظر شما این روایت هم یه بار دیگه بخونید، نکته مهمی داره به نظر من. و این موافقت و مخالفت با عامه، این که آرائشون یا اخبارشون، این مهمه. حالا من فعلا فرصت نمی کنم، شاید تو اخبار علاجیه بگم، ولی خواستم ذهنتون رو درگیر کنم که به این رابطه بخون. بسیار خب، این طایفه اول بود. طایفه دوم عبارت است از روایاتی که امر میکنه به اخذ مخالف با عامه چون رشد در خلافشونه. عبارت اینه، مثل مقبوله عمر ابن انزله، ما خالف العامه ففیه رشاد، همین جا آوردید، ما خالف العامه ففیه رشاد، درسته؟ امام میگن اونی که مخالف عامه است در او رشد وجود داره. آن فهمن رشد دو تا معنا داره، یک معنای رشد خیره، یک معنای رشد هدایته. یعنی در بعضی از موارد گفتن که رشد و منظور از رشد در حقیقت عبارت است از خیر و صلاح، نه هدایت. میگه درش رشده، یعنی صلاح در اینه، خیر در اینه. ما خالف العامه ففیه رشاد، این یک معناست. آیا شاهدی داریم که رشد به معنای خیر و صلاح باشه؟ بله، اشرون اریده به من فل ارض ام اراده بهم ربهم رشدا، شر اراده کرده یا رشدا اراده کرده یا خیر اراده کرده. اینجا در حقیقت در برابر شر است. خب ممکنه که حضرت میفهمن ففیه رشاد یعنی خیره، ولی معنیش نیست که مطابق با واقع خیره است. عرض کردیم ممکنه اصلا مخالفت با عامه خودش موضوعیت داشته باشه. فرض کنید که بهتون ثواب میدن اصلا، یعنی ممکنه خودش موضوعیت داشته باشه. من دیروز عرض کردم، تو سه نفر رو میبینم که سه چهار نفر دیروز نبودن، بقیه بودید دیروز، البته به چند نفرم نمیبینم دیروز بودن، امروز است. ولی به هر حال دیروز عرض کردم این مخالفت یعنی متفاوت بودن دیگه، یعنی این تفاوت مطلوبه که همچین تفاوتی وجود داشته باشه. خب این یه معنای، معنای دیگه رشد یعنی هدایت، یعنی تطابق با واقع، که حضرت میفهمن که ما خالف العامه ففیه الرشاد، اونی که مخالف عامه است درش رشاده. خب اما اینا هیچ کدوم دلالت بر این نمی کنه که این مسئله به هر حال امتداد داشته. بله حضرت میفهمن، البته مقبوله عمر ابن حنظلی که میدونید مقبوله است. چرا بهش میگن مقبوله؟ چون خود عمر ابن حنظلی توثیق نداره. البته بعضی از یه بابی توصیقات عمر ابن حنظله رو درست میکنن، یه روایتی هم هست که میگن از حضرت میگه یه چیزی از شما رسیده، حضرت میگن کی گفته؟ میگه عمر ابن حنظله گفته. حضرت میفهمن لا یکذب علینا، فقط مشکلش همینه که راویش خودشه. آره. ولی خب بعضی از مسیری توصیقات عام اومدن، ولی مقبول است یعنی تلقیه و قبول شده. البته یه مشکلش خود عمر ابن حنظله است، این در ارتباط با نه من که مشکل ندارم، من با عمر ابن حنظله مشکل، من فقط خواستم تأملی که بعضی ها دارن در عمر ابن حنظله رو عرض کنم. بعضی ها من مشکل ندارم. چی میفهمه؟ آره یزید ابن خلیفه توصیل مندی درست. خب این روایت هم دو تا نقل داره دیگه، من به اون دو نقلش نپردازم، یه اختلافی در دو تا نقلش وجود داره. اینم طایفه دوم بود. اما طایفه سوم، من این طایفه سوم براتون بخونم. این طایفه سوم قال ابو عبدالله علیه السلام اتدری لما امرتم بالعکس بخلاف ما تقول العامه. حضرت فرمان میدونی ما چرا گفتیم که اونی که مخالف با عامه عکس کنید، این بالعکس به ما به خلاف ما تقول العامه ضرورتا تعارض روایت نیست. فقلت لا ندری. فقال ان علیا لم یکن یدین الله بدین الا خالف علیه الامه الى غیره ارادتا لابطال امره و کانو یسالون امیر المؤمنین علیه السلام عن الشیء الذی لا یعلمونه فاذا افتاهم جعلوا له ضدا من عندهم لیلبسوا علی الناس. حضرت فهمان دلیلش این بود که اینها نگاه میکردن حضرت امیر هر کار که میکنه اینا مخالفش رو انجام بدن. گاهی وقتا از حضرت امیر سوالی میکردن، بعد حضرت که جواب میدادن اینا مخالفش رو انجام میدادن. حضرت های سیستانی میفهمن این روایت خیلی بعید صحیح باشه. ایشون میفهمن این که اصلا اهل سنت هرچی حضرت امیر بگی خلافش انجام میدادن، اصلا روایت معارض داره. اینا در معضلات از حضرت میپرسیدن، مشورت میکردن، مشورت حضرت رو عمل میکردن، سوال میکردن، مرجع حضرت بودن. ایشون میفهمن که ما نمیتونیم به یک روایت اینطوری اونم بدون سند درست حسابی بگیم بله عامه هرچی حضرت امیر انجام میدادن مخالفش میکردن. ایشون میفهمن اولا روایت معارض داره، خیلی هم بعید این روایت درست باشه. خود حضرت امیر مرجع در معضلات بوده، با حضرت مشورت میکردن، به مشورت حضرت اعتماد میکردن، بر اساس ارشادات حضرت حرکت میکردن. این که ما بگیم حالا اینا فرمایش های سیستانی سال داشتید از خودشون بپرسید. بله حالا شبیه اینم یه روایت دیگه هم داریم، ولی چون دیروز یکی از رفقا سوال کرد گفتم میخونم براتون. ایشون میگن بعیده. بعدم ایشون یه نکته ای دارن، نکته خوبیه. ایشون میفهمن نکنید یک ظاهره اجتماعی رو با یکی دو تا روایت آدم نمیتونه بگه بله اینطوری بوده یه جامعه ای. اصلا نمیشه یه چیزی مهمی رو اینطوری اثبات کرد. شما اصلا با یکی دو تا روایت، حالا این روایت هم که سندش ضعیفه، بعد بیاد بگید بله یک ظاهره اجتماعی بوده اصلا اینطوری بوده فلان. شون میگن اصلا نمیشه با یکی دو تا روایت شما یه ظاهره اجتماعی رو اثبات کنید، علارغم اینکه روایت معارض داره. روایت معارض داره و شما میدونید خیلی جاها به حضرت که مراجعه میکردن حکم حضرت رو پیاده میکردن، ارشاد حضرت رو قبول میکردن، مشاوره حضرت رو عمل میکردن، مرجع افراد در معضلات بودن. حالا این فرمایش ایشون، این در حقیقت طایفه سوم. اما طایفه چهارم سی فرصت نشد، حالا طایفه چهارم هم میخونیم بعد جنبندی میکنیم. اللهم صل علی محمد.